بفروشی و ضرر بکنی و دلال بازی بکنی.
بله.
یه چیزی هستش که دخالت‌های بیجای دولت‌های ما، همون دخالت بیجایی که ما در ارز داریم می‌کنیم. فکر می‌کنیم که با تزریق ارز به بازار، با تزریق سکه به بازار می‌تونیم اینا رو کنترل بکنیم. اینا
حالا یه نکته ای رو من میخوام مطرح بکنم. ببینید، همه دولت ها، هیچ دولتی نیست که از اختیارات وسیع بدش بیاد. من میخوام بگم که شاید ما باید یه خورده رویکردمون رو عوض بکنیم و مجلس شورای اسلامی ورود پیدا بکنه. البته شما میتونید این حرف من رو نقض بکنید و در واقع تغییراتی در قانون ایجاد بکنیم که دست دولت‌ها محدودتر بشه.
از زمانی که این دولت رانتی به نام نفت داره،
بله،
پایین میتونه در بازار بازی بکنه. هر قانونی رو ما تصویب بکنیم، دولت‌ها بازم اینو بر نفع خودشون مصادره میکنن. لذا با رانتی به نام نفت اینا دارن، چون در اختیارشون هستن، تو هر مقوله وارد میشن و بازی را به هم میزنن.
خب آقای دکتر اکبریان، وقتی ریز میشیم در مسئله، میبینیم خب این بودجه سنواتی در مجلس داره تصویب میشه. وقتی تصویب میشه یعنی مورد تایید مجلس شورای اسلامیه. طبیعیه که شما دستش رو باز گذاشتید که از
نه، ما باز گذاشتیم. ما الان به دولت گفتیم که مثلا بیاد 5000 میلیارد از یارانه‌ها به صنعت کمک کنه.
بله.
و بازم چیش کردیم؟ نگفتیم تا 5000 اون موقع آقایون اومدن گفتن یه تا بذارید. گفتیم تا بذاریم با یک کلمه تا، این 5000 میلیارد میره رو هوا. میدونستیم که دولت اینه، چون دولت رانت نفت داره، خاندان و عائله خودش اونقدر بزرگ کرده، نه این دولت ها، دولت های قبل من،
دولت های مختلف،
عائله خودش اونقدر بزرگ کرده، نه تنها 2 میلیون 500000 بشکه نفت، 5000 بشکه، 5 میلیون بشکه نفت هم بفروشه، نمیتونه جواب اینا رو بده. برای اینکه رانت نفت داره اینا.
بله.
متاسفانه یک عقلی هم وجود نداره، خرد جمعی هم ما انجام نمیدیم. فرمایش مقام معظم رهبری بود که در بیان میسن 20% درآمد نفتی داریم به نام مثلا 2 تا 3 ملی. الان 4 سال دوم دولت احمدی نژاد، 4 سال، 16 10 سال داریم میبریم. اگه درست میبردیم حداقل باید ما 200 میلیارد 300 میلیارد در صندوق توسعه ملی پول داشتیم. اگه ما 300 میلیارد در صندوق توسعه ملی امروز پول داشتیم، امروز هیچ تحریمی برای ما سازگار نبود. هیچ تحریمی برای ما نمیتونست بالا تحت تاثیر قرار بده. ولی متاسفانه همین صندوق توسعه ملی هم که درست کردیم، دولت و عناوین مختلف ارتباط با شما
برداشت
رفت، مجلس به عناوین مختلف اومد به دولت اجازه داد که ارتباط با شما از این برداشت بکنه. اینا باعث شد که شما الان به صندوق توسعه ملی میگه اون انتظاری که باید داشته باشید نداریم. به نظر من ما یک به قول خرد جمعی باید پیدا بکنیم. آقا منافع کشور در چیه؟ دولت مجلس هم باید داره اینا انجام بدن. مگر نه آقا مجلس شمشیر برداره، من باید نظارت کنم. دولت بگه من کار خودم میکنم، شما کار موقع بکنی بکن. با اینا در دنیا این جنگ دیداره وجود نداره. بعدم شفافیت به وجود بیاریم، شفافیت به وجود بیاریم. ما قانون نظام بانکداریمون اشکال داره، نظام پولیمون اشکال داره. اینا با شفافیت باید به وجود بیاریم. دنیا امروز چطوری؟ یعنی واقعا اینا که تخلف میکنن در دنیا، مثلا دینشون از مردم ما قوی تره، وجدانشون قوی تره، به عدالت نزدیک تره؟ نه، شفافیت وجود داره، کسی جرات نمیکنه تخلف بکنه. ولی تو کشور ما چون رانت وجود داره، شفافیت هم به وجود نمیاد و این اتفاقات به وجود میاد. به نظر من کشور ما کشور خوبیه، ما سرمایه های خوبی داریم، مردم خوبی داریم، اقتصاد ما میتونه شکوفا بشه، به شرط اینکه دولت بیاد در جهت با شما از یک از اختیارات خودش واگذار بکنه. من به شما قطعا بگم الان این خودروسازی ها رو دولت اگر بیاد واگذار بکنه و ما ظرف چند سال آینده به راحتی میتونیم با دنیا رقابت بکنیم.
خب الان آقای دکتر اکبریان، ما با یکی از
سرمایه ملی ما در ایران خودرو سایپا خوابیده، سرمایه این کشوره.
بله.
الان اومدن ما نزدیک 30 تا ارجاد ما شما خودروسازی اومده مجوز دادیم. کجای دنیا این کار میکنه؟ امروز دنیا داره ارجاد ما شما خودروسازی بزرگ داره ادغام میشه، ما داریم خورد خورد.
بله آقای دکتر اکبریان عزیز، وزارت صنعت معدن تجارت سندی رو تدوین کرده بر پایه سند چشم‌انداز، یعنی افقی رو برای حوزه صنعت ترسیم کرده و جالبه که در صنایع مختلف بر خودش هدف کمی تعیین کرده که ما باید به اون جایگاه برسیم. مثلا در فولاد رتبه هفتم آسیا رو ما باید کسب بکنیم در جهان. و از این نظرتون در مورد این سند چیه؟ این سند سند واقعی است با توجه به واقعیت‌های موجود؟
سند بسیار خوبیه.
بله.
ولی تا روزی که زوباهن مثلا میکردی داره که در فولاد ما نقش داره، زوباهن اصفهان میتونیم بگیم این نقش نداره؟ وقتی زوباهن اصفهان امروز فرما یک مجموعه خصولتی در اختیار تأمین اجتماعیه با این سابقه تاریخیش داره زیان میده، آیا ما میتونیم به اون اهداف چشم‌انداز برسیم؟
خب آقای دکتر اکبریان، این واگذاری ها توسط دولت صورت گرفته. من داشتم با در بخش قبل با یکی از اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صحبت میکردم، ایشون میگفتن که تعیین اهلیت در واقع مراجع حقیقی و حقوقی در واگذاری ها باید سپرده بشه به انجمن ها، به اصناف و به بخش خصوصی. آیا این شدنیه با قوانین موجود؟
ما حاکمیت دولت رو نباید کنار بذاریم.
بله.
ولی باید از نظرات اونها استفاده بکنن. حتما باید از اونها استفاده کنن. اگر 5 نفر امروز ما در بخش خصوصی وجود داره، مثلا 5 نفر داریم که مخارم واگذاری انجام بدن.
بله.
این هیئت 5 نفره، حداقل 2 نفرش باید از انجمن ها باید بشه. حداقل اونایی که اهلش هست.
ولی الان به این شکل نیست.
الان به این شکل نیست. الان ما بذاریم تو بورس، هر کی پول بیشتری داره به اون میده. حالا این اهلیت داره یا نداره؟ کشورهای دیگه دنیا این کار نکردن. شما ببینید وقتی آلمان شرقی فرو ریخت، آلمان غربی اومد یه ویرانه مثل کارخونه ما از آلمان شرقی تحویل گرفتش. نیومد تو بورس بذاره، نیومد تو مزایده بذاره. اصلا بعضی از اینا اومد با قیمت حداقل ترین قیمت به یه اهلش دادن، شرط گذاشتن. شرطش این بود که کارگر رو اخراج نکن، تولید بالا ببر، دستگاهات رو بروز کن، بعد هم از جان باشه بود. و ما با حداقل نه دکتر تنی نیمد، ما حداقل تنی نیمد به شما بگیرم که اهلش دادن و اینا نجات دادن. اگه اونا میمونن تو بورس میذاشتن، تو نمیدونم مزایده میذاشتن، تو مناقصه میذاشتن، تو بران میذاشتن، یه نفر میواد میخواید این کاره نبود که اونجا نابود شده بود، نابودترش میکرد.
آقای دکتر اکبریان، غیر از ابزار استیضاح یا سوال، آیا ابزار دیگه مجلس در اختیار نداره بتونه این وضعیت رو سامان بهتری ببخشه؟
اون گفتم اون درک متقابل، خرد جمعی. امروز از هر مردم بری بپرسی میگن تیم اقتصادی دولت ناکار آمده. از هر کی بری بپرسی، وقتی که 250 نماینده مجلس نامه دادن، اما چپ و راست و همه برای جمهور، آقا تیم اقتصادی ناکار آمده، باید رئیس جمهور به مجلس حرمت بذاره، دو نفر جا به جا کنه. وقتی که لجاجت تو کشور دولت های ما وجود داره انجام میدن، مجلس میره دهرم ارشاد با شما استیضاح یا سوال شروع میکنه. وقتی این شروع شد دیگه اون الان که ما باید دولت مجلس باید ید واحده باشن در مسائل اقتصادی در مقابل دشمن وایسن، اتفاق نمیفته.
بله. آخه شما این مسئله که میفرمایید، خود دولتی ها استدلالشون اینه که تغییر دادن مداوم وزرا و تغییرات در دولت خب شرایط رو بی‌ثبات تر میکنه.
ببین ما قبول داریم که یکی از بی‌ثباتی ها تغییرات سریع مدیرانه.
بله.
ولی مدیری که امروز ناکار آمده، مگه در دنیا یه تصادف دو تا قطار میشه، یه وزیر استعفا میده یا برکنار میشه میره؟
بله.
شاید 6 ماه مسئله بشه. برای اینکه افکار و مدیر ما جواب بدیم، به جای اینکه دولت بیاد این کار بکنه، اومده تفکیک وزارتخونه ها رو میاد. میگن تفکیک وزارتخونه ها با وضع موجود بار مالی نداره. نداره. آها، کدوم بچه را داره شما از آدم توجیه میکنید؟ شما 600 تا شهرستان دارید، 31 تا استان دارید، 650 تا شهرستان فقط تابلوهاش عوض بکنید، این بار مالی نداره؟ هر مدیری کلی باید، یه مدیری کل میخواد دو تا بشه، آقا اتاق دوبله باید داشته باشه، نمیدونم آبدارخونه باید داشته باشه، استراحت خونه باید داشته باشه، فلان چیز داشته باشه. خیلیشون ساختمان ندارن، برن ساختمان جایی رو اجاره بکنن. ماشین نمیدونم، ماشین نمیدونم، الان مدیر کار یه دونه ماشین سوزوکی ویتارا داره، یکی دیگه هم برای اون یکی باید پیدا بکنه. اینا هزینه بار مالی نداره. دو سال دیگه این بگه نیرو بده من، اون بگه اون نیرو بده من. دو سال دیگه کارم میشه تفکیک. ادغام یه چیزی که حالا بغل هم دیگه میشه اصلا یه کاری انجام میدن. ولی تفکیک تضاد به وجود بیاره. هر کدوم میخوان یه منافع خودشون ببرن، هر کدوم میخوان یه آدمای قوی‌تر ببرن، امکانات بیشتری ببرن. تفکیک هم به این سادگی نیستش که ما داریم انجام میدیم. بابا بیایم الان ببینیم اگر این ادغام از اول خیلی خوب اشکال داشته، الان بیایم اشکالات چی برطرف کنیم، وقتمون صرف این کارا نکنیم. متأسفانه دولت ما بجای اینکه بیاد به افکار عمومی جواب بده، بیاد میاد این کارا میکنه.
خب حالا البته طبیعیه که چون همه امور ختم به دولت میشه، همه فلش ها و نشان ها و همه انگشت ها سمت دولت میره. اما بحث من اینه که شما به عنوان ریاست کمیسیون صنایع مجلس امروز چه تصمیمی، اگر من بخوام از شما راهکار بگیرم، راهکار عملیاتی های دکتر اکبریان، چون حالا هممون یه سری عملیاتی اصول میدونیم، آقا باید ما اتکامون رو به نفت کم کنیم، دولت باید دست و پاش رو به قول عامه مردم، عموم مردم جمع‌تر بکنه، همه اینا میدونیم، ولی راهکار عملیاتی
دولت فرماندهی اقتصاد مقاومتی را به معنای واقعی. ما امروز دو تا جلسه داریم در دولت و در استان‌ها، یکی شورای برنامه‌ریزی، یکی اقتصاد مقاومتی، هر دو تا یکیه. فرماندهی یعنی که باید ببره. دولت تو این چند سال یه لایه اومده در مجلس که آیا ما در فرماندهی اقتصاد مقاومتی چرا اسمش آقا بوده اقتصاد فرماندهی؟ برای اینکه اون قوانینی که دست پاگیره اونا که نمیشه باید کنار بذاریم، یا باید مصلحتی خود دولت باید کنار بذاره که خلاف قانون میشه، یا باید مجوز از مجمع و از رهبری باید بگیره، یا باید بیاره تو مجلس. ما این همه قوانین داریم دست پای دولت میذاریم، یه دونه لایحه اومده که این حرفش کنی خب نمیشه که همش مجلسه. من خدمت شما عرض کنم، مجلس بدنه کارشناسی نداره، بدنه کارشناسی مجلس به شدت ضعیفه در دنیا همینا.
البته من یه خورده نقد دارم به این فرمایش شما که میفرمایید مجلس بدنه کارشناسی نداره. طبیعتا کمیسیون ها مجموعه است از افراد
کمیسیون ها کارشناس. اجازه بدید.
بله
درست، کمیسیون ها کمیسیون تخصصیه.
بله
ولی باید دولت لایه بیاره و خوراکش دولت بیاره و اون کارشناس هایی که نشستن اونجا تصمیم بگیرن. اینا که تو اون کمیسیون نشستن وقت کارشناسی کردن ندارن.
بله متوجه هم که کارهای پژوهشی باید در بدنه دولت انجام بشه، ولی خود شما آیه اکبریان و ریاست سایر کمیسیون ها
الان بنده تو همین شهر خودمون کرج دارم راه میرم، دارم از عروسی بچهش دارم مردش که مخواد نمیدونم کجا دفع کنه، نمیدونم
مراجعه میکنه به نمایندگان
انتقال بچهش و دیگری من دیگه فرصت مطالعه ندارم.
بله
بله بالاخره دولت باید اینا رو بیاره. ببین کسی که امروز مریض است باید به دکتر مراجعه کنه بگه من درمان کن. دولت نمیاره دایه، دولت اول یه لایه اوزه. ما الان 3-4 تا لایه قانون تر ما تصدیب کردیم، قانون کسب و کار رو ما تصدیب کردیم،
بله
که قانون رفع موانع تولید رو ما تصدیب کردیم که هنوز اون ماده 36 رو هنوز دولت اجرام نکرد، یه تفصیل ازش کرده از دولت اجرام نکرد. خب بالاخره دولت، ما امروز گفتیم شما مثلا تولید پتروشیمی ما را از 5 میلیون تن به 100 میلیون تن برسید.
بله.
دولت باید بیاره به مجلس بگه این ماموریتی که به من دادی من این راه این اختیاراتم میخوام. میاره؟
یعنی از طرف دولت هیچ نوع تحرکی شما نمیبینید برای اینکه
ما نمیبینیم چه
آخه این سند و خود دولت تدوین که این سند وزارت صنعت
دولت قبل من بود، من مجلس بودم، من اینکه دولت بخوام بگم آقا نمیاد بگه مجلس شما به من گفتی که هر چهات ما شما این تولید پتروشیمی را در وضع فعلی به دو برابر برسونم در 5 سال، من مثلا این بودجه را میخوام، این اختیار را میخوام، این مجوز را میخوام. اومده این که نمیشه آقا.
بله بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر عزیز اکبریان، ریاست محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. مطالب بسیار بسیار خوبی رو مطرح کردید و لحن شما هم نشون میده که بسیار آدم دغدغه‌مندی هستید. برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. گفتگوی جالبی داشتیم با جناب آقای دکتر اکبریان، ریاست کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی. ایشون معتقدند که همه دستگاه‌ها باید به واسطه خرد جمعی اصلاحات اساسی در مدیریت اقتصاد و صنعت به وجود بیارن. شفافیت اقتصادی از نظر ایشون لازمه پیشرفته. ایشون اشاره داشتن به اون هیئت‌های 5 نفری که برای واگذاری‌ها در واقع تشکیل شده، واگذاری بنگاه‌ها به افراد حقیقی و حقوقی. گفتن در اون واگذاری ها حداقل باید 2 نماینده از طرف بخش خصوصی و انجمن های صنفی حضور داشته باشن که الان حضور ندارند. به مشکلات و مسائلی که در اثر سوء مدیریت در بخش های دولتی صورت میگیره اشاره داشتن. ایشون معتقدن که دولت باید و لازم است فرماندهی اقتصاد مقاومتی رو به طور کامل و دقیق و مطلوب اجرا بکنه و گلایه داشتن از دولت‌های مختلف. حالا به طور مشخص ما داریم در مورد سندی صحبت می‌کنیم که چشم‌انداز صنعت رو تعیین می‌کنه و ترسیم می‌کنه و توسط وزارت صنعت تدوین شده. ایشون گفتن در مورد همین سند هم دولت هیچ لایحه‌ای رو به مجلس نیاورده که در واقع کمک بکنه برای اینکه دولت بتونه اون اهداف کمی که در اون سند تعیین شده محقق بکنه و گفتن تعامل لازم و مناسب فعلا بین دولت و مجلس وجود نداره. البته از نظر ایشون در دولت‌های مختلف این اشکال وجود داشته. شما در حال شنیدن برنامه چشم‌انداز هستید از رادیو اقتصاد. سامانه پیام کوتاه ما 30367 و شما میتونید به واسطه این سامانه با ما همراه باشید، در بحث مشارکت بکنید، هر نظری در مورد این گفتگو یا گفتگوی قبلی و اساساً مباحثی که در برنامه امشب مطرح شد دارید، لطفاً برای ما نظرتون رو پیامک کنید به 30367 یا اگر طولانیه عبارت چشم‌انداز رو برای ما پیامک کنید، دوستان باهاتون تماس میگیرن و نظر شما ضبط میشه، ثبت میشه و ما بهره‌مند خواهیم شد. به ویژه اگر در صنعت خاصی شما فعال هستید، در هر جایگاهی نظرتون رو در مورد اون صنعت خاص بگید، وضعیت حال حاضرش رو تشریح بفرمایید، بفهمید که افق این صنعت رو چگونه ارزیابی میکنید. ما با اون چیزی که سند چشم‌انداز 14-04 برای کشور تکلیف کرده چقدر فاصله داریم و از این دست مباحث. نظر شما خیلی خیلی برای ما مهمه. همونطور که عرض کردم وزارت صنعت سندی رو تدوین کرده و منتشر کرده و در داخل سند وقتی مطالعه میکنید اعلام شده که این سند بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری و رویکرد ریاست محترم جمهور و دولت تدوین شده و در زیر فصل‌های مختلف در این سند توضیح داده شده، ورود شده به صنایع مختلف، صنایع پیشرفته، صنایع غذایی، آشامیدنی، صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی، ماشینالات، تجهیزات صنعتی و تولیدی، صنایع دریایی، معدن، صنایع پتروشیمی و فهرستی از صنایع مختلفی که زیر عنوان صنعت در واقع در کشور ما فعال هستند، حالا با جایگاه‌های مختلفی. در بعضی صنایع ما حرکت خوبتری داریم، حرکت مطلوبتری داریم، در بعضی صنایع با اشکالات بزرگتری مواجهیم و هدف کمی تعیین شده. این در واقع وجه جذاب این سند که هدف کمی تعیین کرده. مثلا در صنعت کاشی و سرامیک چشم‌اندازی که تعیین شده کسب جایگاه چهارم در جهان با ظرفیت تولید سالیانه 700 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک و 2 میلیارد دلار صادرات در این صنعت. یا مثلا در صنعت لوازم خانگی چشم‌اندازی که ترسیم کرده وزارت صنعت معدن تجارت اینه که ما جایگاه دوم رو که در حال حاضر در منطقه داریم حفظ بکنیم و بتونیم نام‌های تجاری معتبری رو به جهان ارائه بدیم با تولید سالیانه 16 میلیون دستگاه و صادرات معادل 3 میلیارد دلار. این چشم‌اندازی است که برای صنعت لوازم خانگی ترسیم شده. حتی مثلا صنعت تایر و تیوب هم باز در این صنعت دیده شده، مثلا رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب 3% از حجم تولید تایر و تیوب در جهان. اهداف بسیار بسیار بالایی است که حالا با وضعیت موجود ما در برنامه چشم‌انداز با حضور کارشناسا می‌خوایم بررسی بکنیم، ببینیم که اولا چقدر با این اهداف فاصله داریم و اینکه چه راهکارهایی رو در پیش باید بگیریم برای آنکه مسیر هموارتری پیدا بکنیم در تحقق این اهداف که مبناش سند چشم‌انداز 1404. بدیهیه که در قالب یک یا دو برنامه نمیشه همه این موارد رو مورد بررسی قرار داد. ما تلاش میکنیم در برنامه چشم‌انداز بتونیم وجوه دیگری از حوزه صنعت رو بررسی بکنیم، میزان انطباقش رو با سند چشم‌انداز در برنامه‌های آینده به شرط حیات. شما هم با ما مشارکت بکنید. 3036-37 در اختیارتونه، به هر شکلی که مایل هستید. دوست دارید به صورت پیامک نظرتون رو ارسال بکنید، دوست داشتید عبارت چشم‌انداز رو برای ما به صورت پیام کوتاه ارسال کنید، دوستان تماس بگیرن و نظرتون رو ضبط بکنیم. بی نهایت متشکرم خانم‌ها آقایان از اینکه برنامه چشم‌انداز رو همراهی فرمودید. شب آرامی براتون آرزو می‌کنم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
متشکرم از همراهیتون. این هم بخش دوم برنامه ها بود که تقدیم حضور شما خوبان شد و امیدواریم از ما راضی بوده باشید. اگر نظر، انتقاد و پیشنهادی داشتید لطفاً با مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و تلفن 24 ساعته ما در این شبکه تخصصی 27-86-0-98 برای شنیدن دوباره برنامه های این شبکه رادیویی که متعلق به همه شما ایرانیان عزیز هست، صدای کار و تلاش، میتونید سری به نشانی اینترنتی ما بزنید با آدرس رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR و همچنین از طریق پیام رسان سروش کانال مجازی @ رادیو اقتصاد ما را همراهی بفرمایید. یک بار دیگه شهادت بانوی دو عالم ام ابی‌ها رو خدمتتون تسلیت و در تعزیت عرض میکنیم و از محضرتون مرخص میشیم تا فردا و روزی دیگر پایدار باشید. خداحافظ. Thank you.